الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. در رابطه با آیه 19 که موضوع نبوت نبی اکرم رو در زاویه های مختلف مطرح فرمود، بعد در آیه 20 می‌فرماد که حتی مسئله اینقدر روشنه که اهل کتاب هم با شواهدی که در کتابشون پیامبران گذشته اشاره فرمودند می دونن که برو برگرد ندارد که پیامبر آخر الزمان همین پیامبر است که قرآن را آورده است و اینقدر هم براشون روشنه، مثل این که فرزندشون براشون روشنه که فرزندشونه. شما هیچ وقت اشتباه نمی کنین بچه دون رو با غریبه دیگه. مثال رو خوب دقت کنین و بعد ممثل رو بهش توجه بفرمان. یعنی آدم هر چه اشتباه بکند و در هر چیزی امکان اشتباه باشه، امکان اشتباهی نیست که یه مرتبه بچهش از در خونه بیاد تو بعد شک کند که این بچه هم هست یا بچه هم نیست. اصلا جای اشتباه نیست، روشنه. می فرماد اینقدر خدا برای نبوت نبی اکرم سرمایه گذاری کرده است و روشنگری کرده است که حتی اهل کتاب، حالا در آیه 19 که خب دلایل بسیار زیبایی رو و شواهد فوق‌العاده‌ای رو آورد، میگه حتی اهل کتاب که خودشون یه مکتبند و عموماً گوش به این حرفا نمیدند و اون تدبر قرآنی هم شاید انجام ندن، اونا هم با اون حد اقلی که در اختیارشون است از شواهدی که انبیای گذشته در اختیارشون گذاشتن، میدونن که پیامبر واقعا پیامبر است، نبی الله. میفرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. بنابراین پس مسئله از این جهت از هیچ جهاتی نقصی بهش وارد نیست. برای همین در ادامه آیه میگه آقا مشکل بهانه‌گیری و عدم ایمان رو در این بدونین که انسانهایی سرمایه درک حقیقت رو از دست دادن. آخر آیه رو ببینین، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. یعنی پس حقانیت نبی و نبوت چیزی نیست که بشه شک برش وارد کرد. از هیچ جهتی هیچ گونه ابهامی وسط نیست، از اون جهت که این قرآن کتاب خداست، خودش شاهد بر حقانیتشه، با تمام شرایط عجیبی که آورده است، یه آدم بی سواد در یه منطقه‌ای که اصلا این حرفا نیست، حرفای آورده است که تا ابد بشر نمیتونه در حدش حرف بیاره، از این طرف، از اون طرف شواهدی که در کتابهای اهل کتاب هست و میتونن مردم رجوع کنن. میگه پس دوباره دقت کنین، میگه پس مشکل کجاست؟ مشکل این است که یه عده‌ای سرمایه تشخیص حقیقت رو از دست دادن. چه کمکی این آیه به ما میکنه؟ اینکه ما تحلیلمون نسبت به بیدینی یه تحلیل درست منطقی باشه. اینکه شاید خدمت عزیزان قبلنا عرض شده است که واقعا اگه آدم با چشم قرآن جهان کفر رو ارزیابی کنه، خیلی قشنگ میبینید انسانهایی که همه چیزشون از دست دادن، یعنی در اوج بی‌بصیرتی و فلاکت تفکرند. یعنی شما از قسمت آخر آیه نتیجه یه دیگهی بگیرین، این آیه قبلش تکرار شده است ولی نه برای این نتیجه. اینجا میخواه بگه که شما حواستون باشه که هیچ گونه زمینه فهم و شعور برای خودشون نگذاشتن، وگرنه ما با حد اقل شعور اگه اینها داشتن مکالمه و مراوده‌ای برای رسیدن به دین رو درشون فراهم کرده بودیم و در دینمون چنین توانایی را گذاشتیم. خدا واقعا چشممون رو از طریق این آیات باز کنه تا فرهنگی پیدا کنیم که ورشکستگی تفکر بیدینی به خوبی در در و دیوار نظام فرهنگی ما ظهور کنه. این اولین قدمه که ما باید برداریم. یعنی اگه خواستین جامعتون رو بیمه کنید از کفر، باید به وسیله قرآن رسوایی همه جانبه کفر رو بتونین نشون بدین. اگه من به بچم و خانوادم و همسایه و قوم و خویشم نتونم پستی کفر را نشون بدم، من در واقع قرآن را بهش پشت کردم. این یه حرف بسیار زشت و خرابی است که ما تحت عنوان اینکه همه انسان‌ها حق تفکر دارند، کافر و مؤمن رو براشون یه ارزش قائل باشیم. به شدت اینکه اسمش تعصب نیست، این تبلیغ کفر است که ما تحت تأثیرش قرار گرفتیم. یه شعور قرآنی است که باید در نهایت پستی و رذالت و حماقت ما کفر را ببینیم. حالا میخواد کروات داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد پی اچ دی داشته باشه، میخواد نداشته باشه، برای ما فرق نمیکنه. چون وقتی یه همچی نگاهی شما آیات 19 و به خصوص 19 را داشته باشین تو بحثتون، حالا آیه 20 رجوعش به اهل کتاب است که در جای دیگه خود خدا می فرماد اینا از لجشون مسئله را قایم می کنن، بقیه از سر کینه و حسادت قایم میکنن مسئله، اگه نه براشون کاملا روشنه. من بیش از این دلم نمیخواد بمونم، اما مطلب فرهنگ ساز است و باید ما بتونیم تو جامعه، یعنی واقعا اگه ما نتونیم به ادله محکمی ثابت کنیم که از بیشعوری و نفهمی افراد است که نمیفهمن عظمت قرآن را، ما به قرآن ظلم کردیم، جفا کردیم به این کتاب خدا. آخه کجاش کوچکترین نقیصه ای دارد برای اینکه این مسئله را بخوایم تبیین کنیم؟ این دیگه خود دانید. من اون روز به رفقا عرض کردم وقتی که آقای سروش اومد این چرندیات ها گفت کردیم قرآن را پیامبر با فکرای خودش ساخت از اینا، به رفقا گفتم که خیلی کار خوبی شد، دو تا خوبی پیدا شد. یکی این که هرچی ما میخواستیم داد بزنیم بابا یه خورده به این قرآن نگاه کنین، این آقا میگه بشری است. خب بخواده نگاه کن معلوم میشه بشری نیست هرچی، چون این مردم حالش ندارن نگاه کنن به قرآن. یعنی رجوع به قرآن وقتی جدیدتر میشه که طرف تازه شک کنه. گفتیم یه خوبی این، یه خوبی هم این که این حماقت این تیپا خیلی خوب روشن میشید. یعنی هرچی میخواستی بگو بابا پشت این قیافه یک حماقت مطلق، خدا میدونه من که اینجا دلیل ندارد که قسم بخورم، خیلی وقت پیش تر از این حرفا من احساس میکردم یه نفهمی کاملی تو شخصیت ایشون هست، ولی همطور پیش خودم مونده بود تا یه بار در سمینار علامه طباطبایی که بحث شد ما دیوید هیوم را مقایسه کردیم با ایشون، البته اسم نیوردیم. اونجا خب یه عده بهشون خیلی برخورد که آخه دیوید هیوم شکاکی که اصلا همه چیزا شک داره شما با ایشون یکی کردی؟ آقایون یخت گلمن شدند و مسئله گذشت. تا این مسئلهی که ایشون یه اومد گفت که نه اصلا این یه کلامی است که آقا حضرت محمد صلی الله علیه و آله از خودشون گفتن. خب اینجا خیلی خوب شد، یعنی خوبیش این شد که شما ببینین خب رجوع به قرآن شد، هی رجوع کردن ای آخه این که اینجا رو پس چرا اینجا رو چی میگه، اینجا رو چی میگه. دقت هم کردین که دیگه رفقاش هم بهش حمله کردن، یعنی خب هرچی رجوع کنی یا هر آیه نگاه کنی دلیل بر حماقت ایشون شد و حل شد، یه معضل بزرگی به نور قرآن حل شد. بیچارا اینا نمیفهمن چطوری دارن با دست خودشون به دامه که میخواستن ازش فرار کنن بیفتن. نکته دومم همین شد که خود رفقای ما، یعنی هم انحراف اوشونه این تیپ، حماقت این تیپ ها خدا را شکر روشن شد، هم خود ما یک جدیتی نسبت به نظر بیشتر به قرآن برامون پیش اومد، نسل نسلی شد که یه خورده با سوال خاصی رجوع به قرآن کرد. قبلا عادی میگذشت، حالا باید مسئله شو حل کنه، حالا دیگه نمیتونه همطور عادی بگذره، یا باید بره تو اون تیپ همقا یا من که باید براش روشن بشه. یعنی من بعد از اون دیدم دیگه الحمدلله هم سوالا خیلی زیاد بود، رجوع خیلی شد، خیلی خوب شد. یعنی رو هم رفته آقای مطهری هم میفرمان هر وقت اون روزنامه زمان شاه یه اشکال به اسلام میگرفتن من یه امیدی پیدا میکردم که یه چهره ای از اسلام مطرح بشه و یه زیبایی های اسلام ظاهر بشه. عرض میکنم واقعا نمیخوام روی این آیه خیلی بمونیم، اما میخوام عرض کنم به پایدی فرهنگ عزیزی که این آخر آیه 20 میگه درو از دست ندید که الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اونایی که سرمایه انسانی خودشون را باختن ایمان نمیارن. اگه نه جای ایمان نیوردن نیست، تمام شرایط شرایط ایمانی است. از این آیه میگذریم، فقط سیاق رو گم نکنید. سیاق دوباره چیه؟ این که توحیدی در صحنه است و پیامبری آمده است، این توحید را متذکر بشید. عرض شد سوره انعام سوره توحید ناب است، ولی با همین شکل که عرض کردم که رجوع به نبی برای متذکر شدن به توحید هستی، در راستای چنین فضایی آیه 21 ببینیم میگه چی. و من از دم و ممن افترا علی الله کذبا. میگه خب حالا با توجه به چنین حضوری از حضرت رب العالمین و با چنین دلایل نورانی در حقانیت نبی که اومده از توحید رو متذکر بشه، کی ظالم تر از اونی میشد که برای این خدا، در کنار این خدا، در عرض این خدا منشأ قدرت و تدبیر و ربوبیتی رو قائل بشه؟ من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا، که بخواد به خدا دروغ ببنده و بگه آقا در کنار این خدا نقش‌آفرینی برای نقش‌آفرین دیگری هم هست. این یه تهمته، تهمت بزرگ است به خدایی که احد است و قادر مطلق است. میگه خب چرا این ظالمانه ترین افترا؟ برای اینکه به حقیقی ترین حقایق پوش کرده است. توحید حقیقی ترین حقیقت هستی است. همه چیز در عرض توحید حقیقت داره، همه چیز در آینه توحید معنی پیدا میکنه. خب حالا اگه کسی توحید رو نفی کنه، در عرض تکذیب کنه، چطوری توحید تکذیب میکنه؟ میگه بله خدا هست، خالقم هست، ولی فلان قدرت فلان عامل هم نقش داره. نگه در ذیل اذن حضرت رب العالمین نقش داره، بگه در عرض حضور خدا نقش داره. این در واقع یه نوع سکولاریسمه. با سکولاریسم هیچ وقت نفی خدا نمی کنه. کنار حکم خدا و دین خدا اندیشه ای رو مطرح میکنه، حالا به زبانهای مختلف. حالا لغت سکولاریسم هم شما را متوقف نکنید که زاویه‌های دیگه این انحراف رو نبینید. حاصل قضیه این شد که میفرماد آقا با توجه به این که این پیامبر اومده است که نبوتش توحید و متذکر بشه، حالا تو این فضا ظالم ترین کس کیه؟ اون که یه همچی نفی بکنه، یعنی توحید نفی کنه. کذبه به آیاتهی، یا اینکه آیات الهی را نادیده بگیره. خداوند به صحنه آمده است که کفر رو سرکوب کنه، بگه کو سرکوب؟ آمریکا که هنوز دم می جنبونه. یعنی نبینه که نظام اسلامی ناخدا، یعنی بدون اینکه نظام شرک بخواد، اولین هسته های مدیریت جهانی را در کنار به اصطلاح مدیریت قبلی شروع کرد. یعنی آیات الهی تو مسائل فردی یه جور بر آدم پیش میان، گاهی نمیبینم. دارین داستانش دیگه. ابو سفیان به ابن عباس گفت که عجب سلطنتی دارد پسر برادرت. ببین ابو سفیان بیچاره سلطنت میبینه، خب میبینه پیامبر، چون میدید از دور میدید آب وضوی پیامبر رو نمیذارن رو زمین بریزه، خیلی به پیامبر. گفت عجب شکوه و سلطنتی. ابن عباس گفت حالا به زبون من خدا لعنتت کنه، چی میبینی؟ این نبوت هست، این که سلطنت نی. خب ببینین نمیبینه، نمیتونه این نوع به اصطلاح تعامل را، این نوع حضور را ببینه. این یه نوع ظلم بزرگ است. بدترین عمل را داره انجام میده، بزرگترین حجاب را داره ایجاد میکنه، زیباترین جلوه را داره زیر پا میگذاره. این تو معاملات جهانی و معادلات جهانی هست که آدم نبینه که آقا برخلاف اتحاد نمیدونم اون پنج کشور، جمهوری اسلامی میتونه بیاد اول. هر اول مگه جمهوری اسلامی نرفت داد زد گفت آقا کی گفته است که یک مؤسسه‌ای که بعد از جنگ جهانی بر اساس اون فضا اومده است درست شده است، هنوز که هنوز است بر همون فضا بیاد جامعه جهانی رو بخواد اداره کنه، این وتو و این چیزا رو بذاره ده اینا. خب هی گفت و گفت و بعد شما میبینید که برای اولین بار یه مرتبه میان و ترکیه و برزیل به کمک ایران و در واقع با مدیریت ایران به قول خودشون اولین هسته حضور قدرت جدید رو در جهانی که اون کشور رو میخواستن همه قدرت قبض کنن گذاشت. چه سیاسی چه انفرادی. میفرماد تو چطوری حضور مدیریت خدا رو وقتی که یک سری موحد میان در صحنه نمیبینی؟ در شخصی هم همینطوره. شما گاهی در امور فردیدون واقعا پر از خداست زندگیمون، خب اینا نمیبینی، به غیر نسبت میدی، میگه این ظلم بزرگیست، متوجه نیست این حضرت احد است که در صحنه مدیریت میکنه. میفرماد انه لا یفلح الظالمون، تهدید از این تندتر نمیشه دیگه. میگه اولا اونهایی که حضور حضرت احدی را در تمام مناسبات نمیبینن ظلم کردن، ظالمند. بعد میفرماد ظالم لا یفلح، یعنی به هیچ نتیجه و ثمره‌ای نمیرسه، رستگار نمیشه، غیر این است که زور پیدا نمی کند که یه جره بکنه، نه میتونه یه لودر اختراع کنه یه جره بکنه، رستگار نمیشد، یعنی به اون نتیجه‌ای که مطلوب روحش است نمیرسه. خب میفرماد نمیرسه. در اینجا همطور که در جزوه که خدمتتون هست میبینین، علامه طباطبایی احساس کردن که یه شبهه خوبی را برطرف کنن و اون شبهه این است که میگن، متهم میکنن، میگن شما که ائمه رو شفیع قرار میدین مثل همونان که در عرض خدا یه قدرتی رو قائلید و بنابراین شامل ظلمی میشین که این آیه متذکر است و همون شرک است. حالا برای اینکه شبه کننده ببینیم حرفش چیست، دوباره آیه را از این زاویه نگاه میکنیم. بله آیه حق حق است که آقا هیچ کس ظالم تر از اون نیست که علالله کذبا، خدا رو تکذیب کنه، بر خدا دروغ ببنده. و بر خدا دروغ ببنده یعنی چه؟ یعنی یک منشأ قدرتی در عرض خدا قرار بده. چرا؟ خب برای اینکه همه نقش ها مال وجود مطلق و کمال مطلق است، کسی در کنارش نیست. ولی آیا اگر که گفتیم که خداوند خاصیت تری را در آب گذاشته است و ما واقعا از طریق آب سیراب میشیم، این شرک است؟ یعنی در عرض خدا یک منشأ قدرتی قرار دادیم، یا میگم که خدا وجود این آب را داده است و این آب واقعا خودش ما را سیراب میکنه و این در عرض خدا نیست که شما میگون که این یه نوع شرک است و پذیرفتن شفاعت برای اولیاء الهی مساویس با همین آیه 21. اگه در جزوه نگاه بفرمای در صفحه 12 آخر صفحه همین بحث رو علامه طرح کردن ذیل این آیه. من خلاصش را به استناد به آیاتی که حضرت علامه فرمودن عرض می کنم. بیشترم امید دارم عزیزان یک سازمان فکری خوبی بگیرن. این خلاصه کردنا و شرحی که خدمتتون میدم یه نفعی که دارد این سازمان فکری خوبیه که میگیرین که بابا قضیه دقیقا مشخص بشه و اون شعور عمیقی که انصافاً شیعه و بسیاری از اهل سنت دارن این مسئله روشن بشه با اون کم ذهنی و کند ذهنی که این وهابیا و بعضی از روشن فکرای خودمون دارند. در صفحه 13 سطر 3 آیه 255 سوره بقره رو خوب نگاه کنیم. می‌فرماد من ذلذی یشفع و عنده الا باذنه. چه کسی است که شفاعت بشید اندهو، یعنی من ذلذی یشفع که شفاعت داشته باشد برای او نزد خدا شفاعت باشد، کیه که همچی عرضه‌ای داشته باشد که شفاعتی داشته باشد نزد خدا الا اینکه خود خدا همچی اذنی رو بهش داده باشد؟ از این آیه یه چیز کوچولو به دست میاد، ما بیش از این هم نمیخوایم بیش از حد ظرفیت آیه که چیزی به آیه تحمیل کنیم. این داره میگه آقا غیر از خدا عده‌ای میشه باشن که به اذن خدا شفاعت داشته باشه. ما که بیش از این فعلا از این آیه در نمیاریم. پس این که شما میگون که آقا اگر شفاعت رو مطرح کنید شما مشرکید، میگم نه، دقت کن به این آیه. آیه میگه آقا میشد کسی باشه که در نزد خدا به اذن خدا شفاعت کنه. میگه بله، کسی نمیشه نزد خدا بدون اذن خدا شفاعت کنه، معنی نمیده. آیه عمیق تر که خیلی هم علامه روش وقت گذاشتن آیه 86 سوره زمر است، همین وسط صفحه، خیلی آیه عمیقیه. می فرماد ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. می فرماد که اینایی که شما بت پرستا غیر موحدین میخوانید ازشون تقاضا دارید، اینها هیچ عرضه‌ای ندارن. لا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه، یعنی اینهایی که شما میخوانید غیر خدا، لا یملک شفاعه، شفاعتی را مالک نیستن. الا کیا؟ چه کسانی؟ الا من شهد بالحق یک و هم یعلمون دو. الا کسانی که به اصطلاح این من نوعی از جنس از شخص فرد نی، الا کسایی که، یعنی پس شفاعت هست اما کسانی شفاعت میتونن داشته باشن که من شهد بالحق، به حق شهادت بدن، یعنی شاهد بر حق باشن. باطل نگاه کن نباشن، شهدن بالحق یعنی به حق شاهد باشن، حق ببینن، باطل نباشن، منحرف نباشن. و دیگه چه خصوصیاتی داشته باشن؟ اینکه اهل علم واقعی باشن. من ذیل این آیه از تفسیر المیزان نظر علامه را آوردم. علامه اینجا نیوردن ولی در خود سوره زمر آوردن برای اینکه جمع‌بندی بشه. از روش میخونم، شما عنایت بفرمان، حرف خاصی نیست، فقط مطلب میخوام درست دست عزیزان بیا. میفرمان کسانی که به جای خدا چیزهای دیگر را میپرستند و آنها را شفیع میگرفتند، بدانن غیر از خدا هیچ معبودی مالک شفاعت نیست. تا اینجا که خود ظاهر آیه را ترجمه کردم، نه ملک و نه جن و نه بشر هیچ کدوم مالک شفاعت نیستن، مگر کسی که شاهد به حق و معترف به دین توحید باشد و نیز به حقیقت اعمال کسانی که میخواهند شفاعت کنند واقع باشد. و هم یعملون رو، یعلمون رو اینجور معنی کردن که کسانی که واقف باشند به حقیقت اعمال افراد. خب از خود آیم همین در میاد که آخه به چی یعلمون علم داشته باشن؟ یعنی یه علم خاصی داشته باشن که بدونن این آدم ها که میخوان برن شفاعتش رو بکنن چه خصوصیاتی داره. خود علامه حالا بیشتر میگه. خیلی خوب، پس ما طبق این آیهی که داریم میخونیم، آیه سوره زمر، میگد که اولا شفاعت را یه عده مالکن، ثانیاً این دوتا خصوصیات را باید داشته باشن. خب اولین سخن اینه، آیا پیامبر این دوتا خصوصیات را دارن یا نه؟ خود قرآن میگه دارن. آیا پیامبر شاهده به حق هستن یا نیستن؟ حق میبینن یا باطل میبینن؟ به هر کی که بگی که منو، خب خودی قرآن میگه، طرفی که میخواد با ما بحث کنه قرآن ظاهرشه که قبول داره. خب ثانیاً پیامبرا که این قرآن به قلبشون رسیده است، عالم به این قرآن هستن یا نیستن؟ یعنی پس حقیقت علم که قرآن باشد را پیششون دارن. شاهده را نگاه کنید، علامه طباطبایی آیه میارن، میگن قرآن میگه و جئناب که علا هؤلاء شهیدا، یعنی تو را ای پیغمبر به منظورش شاهد بر این ملت آوردیم. پس شاهد بالحق، شاهد بالباطل که نیستن پیغمبران. باز میفرماد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کتابی برات نازل کردیم که همه حقیقت توشه. بعدم میفرماد نزل به روح الامین، روح الامین علی قلبک، این قرآن را به قلب و جانت نازل کردی، یعنی قرآنی که همه حقیقت درش است به قلبت نازل شده، یعنی راست راستی عالمی، عالم که هستی، شاهد به حقم که هستی. پس طبق قرآن با همین آقایونی که منکر شفاعت هم میگم آقا این آیات را بذارین پهلو هم، شما با ما به راحتی میرسین به اینکه پیامبر پس حداقل طبق آیه سوره زمر حقش مالک شفاعت هست، میتونه شفاعت کنه. حالا برمیگردیم به اینکه آیا فقط این شفاعت منحصر به پیامبره یا در خود قرآن باز دوباره شاهد میاریم که میگه کسانی هستن که عالمن، یک، دو، شاهد به حقند، و پس غیر پیامبر کسان دیگه هم هستن که اهل شفاعت باشن. آیه رو نگاه کنید، لتکونو شهدا علی الناس، میفرماد شما نه شخص پیامبر، میفرماد ای عده‌ای از مسلمونا، خدا خواسته است که شما چی باشین؟ شهدای بر ناس باشین. خب شاهده به حق یا شاهده به باطل؟ شاهده به باطل که معنا نمیده. پس یعنی یه عده‌ای در جهان اسلام هستن که اینها شاهده به حقن. باز آیه بعدی را نگاه کنید، و تلکل امثال و نظره بها لناس و ما یعقلها الا العالمون، می فرماد من این مثالا که تو قرآن زدم برای مردم زدم، اما یه دی اینا رو خوب تعقل میکنن، اونا کیان؟ عالمان. پس معلوم است این مثالهای تو قرآن را برای کسانی زده است که در جامعه اسلامی تو قرآن خونه عالمن. پس عده‌ای هستن که هم شاهده به حقن علاوه بر پیامبر و هم عالمن. خب بنابراین پس هم پیامبر حق شفاعت دارن، هم یه عده غیر پیامبرم اینها مالک شفاعت هستن. علام بعد اومدن آیه تطهیر رو و آیه سوره واقعه رو آوردن، میگن خب حالا میگردیم تو قرآن، مصداق این گروهی که شاهده به حقن و عالم به واقع به دین هستن، آیا جز همون اهل البیتن که خدا در موردشون میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ خب میفرماد اینها مگه جز اینه که این اهل طهارت قلبشون قلب قرآنی است بنا به آیه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که این قلبشون با قرآن در تماس است؟ پس ما کجا حرفمون شرک است و از قرآن جداست؟ من خیلی انتظار دارم از عزیزانا که با دو تا صفحه شما لااقل برای ذهن خودتون این سازماندهی، این که جایگاه اعتقاد به شفاعت در شیعه کجاست. و واقعا خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه که به این قشنگی دستبندی کرده. من حیفم اومد انصافا که اصلا بحث رو ازش ساده بگذرم، هنوز بحث ادامه داره، ولی تا اینجاش ببینید آقا مگه شیعه چی میگه؟ شیعه میگه طبق آیه قرآن کسانی هستن که اینها اگر این دوتا خصوصیت رو داشته باشن مالک شفاعتن، و بعدم خود قرآن مشخص میکنه پیامبر و یه عده‌ای چنین خصوصیاتی رو دارن، و خود قرآن نگاه ما رو میندازه به اهل البیت که اینها این کمالات رو دارن. خب ما هم که همین کار رو کردیم، ما هم شفاعت رو از امثال اهل البیت میخوان. از اینجا به بعد این جز بدون هست شفاعت چیست؟ این تیکه دیگه مربوط به زیر این آیه نیست، مربوط به سوره بقره است که من باز دیدم خلاصه اینو بیارم که دیگه یه دسته گل تمیزی دست عزیزان باشه. دائما هم این جز بدون نگردن، به کسی هم قرض ندین چون نمیارد بعد میخواد، و مثل ما که قرض میده ما نمیارن. خب علامه طباطبایی اینجا میگه آقا خیلی خوب، حالا ما تا اینجا رفتیم، ما اصلا میخوام بگم شفاعت چیه؟ رفتیم تو کوچه و بازار دعوام نداریم. ما شفاعت به معنی عرفیش که ما هم غیر از این قبول نداریم، مگه جز اینست که آقا در یه اموری به جای این که از مسیر طبیعیش بخوایم مسئله را حل کنیم، میایم از طریقه های دیگهی که خود اونام در جای خودش یک به اصطلاح انسجام و انضباطی داره استفاده میکنیم. حالا مثال، مگه شما مثلا چه کار میکنین؟ میبینین این آقا این کارگره باید 8 ساعت کار میکرد تا یارو 5000 تومنش میداد، بیچاره نکرده است، 4 ساعت بیشتر کار نکرده است، ولی 5000 تومنه را میخواد. خب میاد پیش شما میگه بابا شما پیش این رئیس ما یه آبرویی داری، خیر ببینی ما کوتاه نمیام از 5000 تومن گرفتنمون، اما واقعا هم 8 ساعت کار نکردیم، برو پیش این یه ریشگرو بذار به خاطر آبرویی که تو داری، بگو که مثلا چشم بپوشده این 5000 تومنی ما را به ما بده، به کار نکردن ما نگاه نکنه بده. خب شما میرید میگوی آقا این بنده خدا اینجوری میگه، طرفم به گل روی شما میگه خب باشه، چشمشو میبنده و 5000 تومنه میده، مگه این عرف نیست؟ حالا میخوام ببینیم این کار خدا هم میکنه یا نمیکنه، خودش میگه میکنم یا نمیکنم. ما میریم سراغ خدا میگیم که خدا، حالا قبل از اینکه آیه رو بخونیم جمله علامه طباطبایی رو من در صفحه 16 این پاراگراف سوم یه تیکش هم میخونم. ایشون میگن شفاعت خودش یکی از مصادیق سببیت است و شخص متوسل به شفیع در حقیقت میخواهد سبب نزدیکتر به مسبب را واسطه کند میان مسبب و سبب دورتر، تا این سبب جلوی تأثیر آن سبب را بگیرد. این آن نکته ایست که در تجزیه و تحلیل معنای شفاعت به نظر ما میرسد. بعدم میفرمان البته شفاعتی که خود ما به آن معتقدیم نه هر شفاعتی است. یعنی چه نه هر شفاعتی است؟ یه وقت مثلا یکی بگه که آقا خیر ببینی من با این استاد کار دعوام شده است، شکمش هم پاره کردم، دو تا بچه‌هاش هم کشتم، اصلا هم قبولش ندارم، شما بیا برو شفیع بشو، این 5000 تومن امروزی ما رو بگیر. ما اصلا همچی چیزی را اصلا بچه شفاعت وسط هست؟ خب نه. ما هم یعنی یه بنده عصیان کاری، مثلا یکی بیاد بیاد که آقا شفاعت یعنی این که صدام را پیغمبر شفاعت کنه، اصلا تو فرهنگ شفاعت همچی چیزی نهفته است؟ خب این که نیست که. یعنی موضوع شفاعت نفی ولایت حضرت رب العالمین که نیست. تعبیر خیلی زیبای خود علامه است دارم براتون میگم، علامه طباطبایی تحت عنوان شفاعت تکوینی و تشریعی همینا میگن شفاعت تکوینی را که کسی منکر نیست که آقا خدا الان ساقیست، برای این که به ما آب بدد ما را سیراب کند، آب رو شفی میکنه. این شفاعت تکوینی است، یعنی بین ما و خودش آب رو قرار داد تا خودش به وسیله آب ما را سیراب کنه. تمام عالم به قول خودشون تمام نظام سبب و مسببیت بر اساس شفاعت تکوینی است. اما شفاعت تشریعی یعنی چه؟ اگه صفحه 17 پاراگراف آخر این آیه رو نگاه کنین، آیه 109 سوره طه است. ببینین میگه چی؟ میگه یومئذ، روز قیامت، میگه لا تنفع الشفاعه، شفاعت هیچ فایده‌ای نداره، الا من اذن له الرحمن، الا اون که خدا خودش اذن داده است بهش، و رضی له قولا، و خدا از قول اون راضی است، خوشش اومده است. خب حداقل یعنی کمترین نه بسدام مصداق این آیه کی میشه؟ خب پیغمبر میشه یا نمیشه؟ پیغمبر این دو تا خصوصیات داره یا نداره؟ که خدا از قولش راضی است، و اگرم تو دنیا یه کسی رو بخواد خدا اذن بده حتما به پیغمبر دیگه، الا من اذن له الرحمن. خب پس در این آیه میفهمیم که شفاعت تشریعی که خدا بیاد بگه ببخشید، که خدا اجازه بده که یکی بیاد بگه که خدا جون این اگه غلطی هم کرده سا خر شده است، ببخش. حالا به زبون ما خدای نمیخواسته، تعبیرهای زیباشه تو خود قرآن دارین، تو خود دعاوا دارین دیگه. امام مگه یاد ما ندن که خدای نه از جهت این که عصیان میخواستم بکنم، از اون جهت که کرم تو رو ما زیاد دیدیم. خب در واقع من 800 کار نکردم، 4 ساعت کار کردم، اما فکر میکردم دو با 4 ساعت هم میدی، حالا میخوای ندهی بده، خب اونم میدی. خود حالا میگه آقا یکی را وسط بیار که این مسیر عفو خداست. خیلی قشنگه با خدا، مگه اهل عفو نیست؟ دوست داره عفو دیگه. حالا مسیر عفو، صریح آیه قرآن است که پیغمبر اگه اومدن سراغ تو استغفار خواستن بکنن، ما به تو این اذن میدیم که براشو استغفار کنی، بعدم ما غفران میکنیم، میبخشیمشون. خب حالا معلومه که یک قاعدهی در این عالم هست که خداوند میاد عده‌ای را واسطه میکنه تا بعضی از اسماء الهیش را جاری کنه. اون عده اولیاء الهی، اینجا گفته است الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. آیه بعدی را میخونیم باز، لا تنفع الشفاعت عنده، شفاعت نزد خدا هیچ فایده نداره، باریکلا. خب تا اینجاش که با وهابیا یکی شدی، الا لمن اذن له، اینجا چرا نمیخونه؟ الا اینکه یه عده‌ای را خدا اذن داده است. علامه طباطبایی اینجا باب خوبی را باز میکنن، من میخونم فکر کنم خیلی کمکتون بکنید که دستگاه را داشته باشین، در صفحه 18 پاراگراف 3. پس این بندگان که خدا مقام شفاعت را به آنان داده میتوانند به رحمت و عفو و مغفرت خدا و سایر صفات اولیای او تمسک جویند. خودش میگه، ببینید گم نکنید، میگه آقا یه عده‌ای را بهشون اذن شفاعت دادم. اذن شفاعت دادم یعنی چه؟ یعنی بیان بگن خدایا ما واسطه میشیم که رحمتت به اینا برسونی. میگه آب و آب آب شفیع بین ما و خدا یعنی چه؟ یعنی آب واسطه است تا خداوند ساقی بودنش به ما برسونه. میگه یه عده‌ای را من شفیع قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی بعضی از اسماء الهی را از طریق اینا به بنداش میرسونم. باز جمله را میخونیم، خدا علامه را رحمت کنه. پس این بندگان که خدا مقام شفاعت را به آنان داده میتوانند به رحمت و عفو و مغفرت خدا و سایر صفات اولیای او تمسک نموده، بنده ای از بندگان خدا را که گناه گرفتارش کرده مشمول آن صفات خدا قرار بدن. اگه بخوام این جمله را نپذیریم، باید آیاتی که راجع به شفاعت هست را نفی کنیم. در نتیجه بلای عقوبت را که شامل او شده از او برگردانم و در این صورت دیگر از مورد حکم عقوبت بیرون گشته، دیگر مصداق آن حکم نیست. و قبلا هم روشن کردیم که تأثیر شفاعت از باب حکومت هست نه از باب تضاد و تعارض. همون که گفتم، میگوی خدا که حاکمی و ولی هستی و قدرت هر کاری داری، اجازه بده که عفت شامل این بشه. نه اینکه خدا که قبولت نداریم، دیندم قبول نداریم، خداییدم قبول نداریم، این قبول نداره، اجازه بده که عفت شاملش بشه. با حفظ ولایت نه اصلا قاطی شده. اصلا تعجبیه که میگن آقا در عرض خداست. چی در عرض خداست؟ شفیع از طریق تمسک به اسماء خاص الهی شفاعتی را که خدا برای این شفیع تملیک کرده است اجرا می کند. بله، و قبلا هم و این مطلب با گفتار خدای تعالی که می فرماید فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مگه از این کارو نمی کنه؟ سیئات را تبدیل به حسنات میکنه. میگه خب با این که میخونه خدا گناهان ایشان را معدل به حسنه میکند، کاملا روشن و بیاشکال است. و نیز همانطور که میتواند عملی را مبدل به عملی دیگر کند، میتواند عمل اندک را بسیار کند، همچنان که خودش در این باره فرمود اولائک یؤتون اجرهم مرتین. میگن دو برابر به اینا میدم. خب حالا دو برابر به اینا میده، حالا از گناه اینا بر اساس قاعده و سببی میگذره. و نیز فرموده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کس کار نیکی کند 10 برابر مثل آن را خواهند داشت. و نیز همانطور که میتواند عملی را با عملی دیگر مبدل نموده و نیز عمل اندک را بسیار کند. بله، این هم هست که او هرچه را بکند به خاطر مصلحتی میکند که اقتضای آن را داشته باشد و به خاطر علتی انجام میدهد که بین او و عملش واسطه است. وقتی چنین است، چه مانعی دارد که یکی از آن مصلحتها و یکی از آن علتها شفاعت شافعانی چون انبیا و اولیا و بندگان مقرب او باشد؟ هیچ مانعی به ذهن نمی رسد و هیچ جزاف و گزاف و ظلمی هم لازم نمی آید. این از اینجا روشن شد که معنای شفاعت، البته منظور از آن شافعیت است، بر حسب حقیقت در حق خدای تعالی نیست صادق است، چون هر یک از صفات او واسطه بین او و بین خلق او در افاضه جود و بذل وجود هست، بذل وجود هستند. پس در حقیقت شفیع علل اطلاق اوست، کسی که نخواست در عرض خدا کسی را بیاره. همچنان که خودش به صراحت فرمود قل الله شفاعت جمیعا. خب این تیکش گرفتن، درستم گرفتن، بگو شفاعت همه اش از خداست و نیز فرموده مالکم من دین من دونهی من ولی ولا شفی، یعنی چی شما از شفاعت پیش دون نیست؟ نه نیست، الا اذن له الرحمن. بگو شما به غیر خدا سرپرست و شفی نداریم. باز فرمود لیس لهم من دین من دونهی ولی ولا شفیعون، ایشان به جز خدا شفیع و سرپرستی ندارن و غیر خدای تعالی هر کس شفیع شود و دارای این مقام بگردد به اذن او و به تملیک او شده است، که البته این نیز هست و با بیانات گذشته ما مسلم شد که در درگاه خدا تا حدودی شفاعت به کار هست. حالا چرا تا حدودی؟ دقت کنین، و اشخاصی از گناهکاران را شفاعت می کند، اشخاصی نه همه را، و این که گفتیم تا حدودی برای این بود که خاطر نشان سازیم شفاعت تا آن حدی که محظوری ناشایسته به ساحت کبریایی خدایش نیاورد ثابت است و ممکن است. این معنا را به بیانی روشن‌تر تقریب کرده میتوان گفت ثواب و پاداش دادن به نیکوکار حقیقتی است که عقل آن را صحیح دانسته و حق بنده نیکوکار میداند. تا اینجاش درست؟ یعنی خدا هیچ وقت نمیاد بگه آقا اگر تو عبادت کردی من از تو میگیرم، ابدا. اما آیا این حکیمانه نیست؟ حکیمانه نیست که اگر خدا وعده ثوابی به بنده ای داد و اون بندم واقعا اون عملی که مناسبش اون ثواب بوده انجام داد، بعد بهش اون ثواب نده، این حکیمانه است. ولی مثلا نشده شما به بچه‌تون خیلی حکیمانه بگوی اگه این کارو کردی دیگه تو خونه راه نمیده، خیلی تون، و بعدم این کارو بکنه، بعد شما ببینید که نه مصلحت نیست، رودونه از را کنید بیاد تو خونه. قول حکیمانه است یا بگوید نه من میخوام رو پا خودم واسم، مثل این طالبانیه که کوتانه، من قسم خوردم اینا تو خونه راج نمیدم، دیگه راج نمیدم. خب چرا؟ به قول متکلمی میگن که و خلف وعید که از حکمت خدا کم نمیکنه، اینکه دروغ نیست که این یه نوع حکمت، گفتی اگه این کارو کردی تو خونه راحت نمیدم، ولی حالا از موضع رحمت داری از زاویه دیگه راهش میدی. بله اگه بگوی که آقا اگه نماز خوندی بهشتت میبرم، بد نوری، خوبی ظلمه. ولی حکیمانه اینه که آقا اومدی به جهت شفاعت شافعان. حالا خوب دقت کنین، واقعا شما برین کنار نبی الله بعد بگون یا رسول الله آقا شما به نور خودتون از شما شفیع بشین خدا از گناه ما بگذره، این چقدر توش دستگاه علمی هست. اولا نزدیک شدین به نور نبی، خود این چقدر گناه ها را در واقع خونسا کرده. در ثانی حالا گفتین خدا همه کار از خدا از طریق نور نبی که شما متوسل بشدین به شما نظر کنه. خب اینجا در واقع گناه دونا نادیده میگیره، خودش یک حکمت هست و یک به اصطلاح ربوبیت عالیه هست، یا یه نوع پارتی بازی است و قفلت. مگه هر کسی را گفتن شفیع میشه؟ علامه طباطبایی همینا میگن. البته ما آدرس دادیم، نوشتیم که اگر کسی خواست مفصل تر بحث کنه در ذیل آیه 48 سوره بقره در جلد اول تفسیر المیزان مطلب رو باز دنبال کنه. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و غرور عیوننا یا ملقای کبرویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقتون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. قلب مولای من و صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش را تسری بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت و معنویت شبان روز تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.